رادیو فرداست
و ساعت 8 صبح هست به وقت ایران در روز یکشنبه ششم شهریور. ما با شما هستیم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. قسمت آخر یعنی بخش سوم این برنامه رو میشنوید که مدتش نیم ساعته. سر هر نیم ساعت هم میریم سراغ اخبار با نوشین سید حسینی که خوشحال و سرحال اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
متشکرم ازت. به گفته دادستان تهران شماری از زندانیان با جرائم امنیتی با عفو آیت الله علی خامنه ای آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه بدون ذکر نام این زندانیان گفته بود 70 تن از آنها تا شامگاه شنبه آزاد می شوند. اما وبسایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت ایران با ذکر نام برخی از این زندانیان گفته است که شماری از آنها در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 دستگیر شده بودند. به نوشته کلمه تاکنون شماری از این افراد از جمله احسان عبدالله تبریزی، محمد پور عبدالله، نازنین حسن نیا، ارسلان ابدی، لاله حسنپور و زهرا جباری آزاد شدند. اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره خواهان پایان خونریزی در سوریه شد و با انتشار بیانیه‌ای از حکومت بشار اسد خواست که به تقاضاهای مردمش برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی ترتیب اثر دهد. کشورهای عضو اتحادیه عرب ضمن ابراز نگرانی جدی از کشتار در سوریه، برقراری ثبات در آن کشور را عامل تعیین کننده‌ای در آرامش خاورمیانه و و جهان عرب دانستند. بر پایه بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه عرب، نبیل العربی دبیر کل این اتحادیه قصد دارد به زودی با سفر به سوریه به ارائه طرحی برای حل بحران سوریه بپردازد. تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از مردم ارومیه و تبریز در روز شنبه که در اعتراض به عملکرد دولت در قبال دریاچه ارومیه برگزار شد با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد. به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی در این دو شهر به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کرده و شماری از آنها را نیز دستگیر کردند. همزمان 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیس مجلس خواستار رفع فوری مشکل دریاچه ارومیه شدند. پاکستان روز شنبه نسبت به ناامنی مرزهایش با افغانستان به کابل اعتراض کرد. گزارش ها حاکی است که چند صد شبه نظامی روز شنبه با عبور از مرز افغانستان به سه مرکز ایست بازرسی در منطقه‌ای در نزدیکی پیشاور پاکستان حمله کردند. به گفته مسئولان پاکستان دست کم 25 تن از ماموران امنیتی آن کشور و 12 تن از شبه نظامیان در جریان این حمله کشته شدند. نیروهای نظامی سوریه روز شنبه حداقل 3 تظاهرکننده ضد دولتی را در 3 شهر این کشور به قتل رساندند و دست کم 10 نفر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات در شهرهای قصیر، لازقیه و کفرنابل برگزار شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این موضوع به نقل از شاهدان عینی همچنین گفت تظاهرات بیشتری در نیمه شب جمعه و صبح روز شنبه در دمشق پایتخت این کشور برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز شنبه از حکم زندان 2 آمریکایی بازداشت شده در ایران دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای محسنی اژه‌ای این اتهام که جمهوری اسلامی عملاً این آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته رد کرد و افزود که این دو بر اساس اتهاماتی که داشتن محاکمه شده‌اند. شین بهار و جاش فتال به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده‌اند. و خبر آخر این که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی روز جمعه پس از سفر به چین و روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به کشورش بازگشت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی وی در سفرش به چین که از پنج شنبه تا شنبه به طول انجامید از پیشرفت‌های صنعتی این کشور دیدن کرده است.
نوشین سید حسینی با صدایی گرفته بالاخره موفق شد خبرهای تازه بخش سوم صبحانه با خبر رو بخونه. باش خدافظی می‌کنیم. راست ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. تجمع مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به رد طرح دو فوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، برخورد شدید نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان. رتبه اول مراجعه به سایت‌های پورنو یا جنسی در ایران، بسیاری از کاربران ایرانی سراغ سایت‌های سکسی میرن. و تعطیلی واحدهای صنعتی پلاستیک در خراسان رضوی. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر بشنوید. تو این بخش بیشتر درباره دریاچه ارومیه میشنویم و البته بیشتر درباره اعتراضایی که با سرکوب نیروهای امنیتی در ارومیه و تبریز روبرو شده. اول سراغ اولین شعله های مربوط به این اعتراض ها بریم که دیروز در ارومیه و تبریز شکل گرفت. ماجرا این بود که 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه این مجلس از دولت خواستند که پاسخگوی پیامدهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه باشه. از ماه‌ها قبل هشدارهای خیلی زیادی در مورد خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه و تبدیل شدن اون به نمکزار از طرف سازمان‌های غیر دولتی و بعضی از نمایندگان مجلس و همطور بعضی از فعالان محیط زیستی داده شده بود. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، 22 نماینده مجلس در نامه خود به هیئت رئیسه مجلس خواستار رفع فوری و کارشناسانه مشکل دریاچه ارومیه شدند و اعلام کردند که عواقب هر گونه مشکلی در این مورد متوجه دولت و دست اندرکاران خواهد بود. این نامه پس از آن نوشته شد که مجلس به طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه رأی منفی داد. اعتراض به روند خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در ایران تازگی ندارد و پیش از این نیز سازمان‌های غیر دولتی و نیز شماری از نمایندگان مجلس بارها خواستار توجه مسئولان به این موضوع شدند. در همین ارتباط مقام‌های دولتی بارها گفتند که طرح‌هایی برای نجات دریاچه ارومیه در دست اجراست. از جمله این مقام ها علی نظری دوست مدیر طرح نجات تالاب های ایران است که در مصاحبه با رادیو اینترنتی ایران صدا ضمن آنکه شرایط دریاچه ارومیه را بسیار حاد و بحرانی دانسته گفته است:
این حد به صورتی نیست که ما ناامید باشیم از وضعیت دریاچه و امیدوار هستیم که بتونیم این رو به شرایط عادی و نرمال خودش برگرد.
با این حال از نامه 22 نماینده مجلس چنین برمی آید که هنوز طرحی برای نجات دریاچه ارومیه به اجرا در نیامده است. پیش از انتشار این نامه نیز بسیاری از تماشاگران بازی دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز در این شهر در روز پنجشنبه با دادن شعارهایی نسبت به آنچه که بی‌توجهی مسئولان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه نامیدند اعتراض کردند. این اعتراض پس از پایان بازی فوتبال نیز ادامه یافت. در همین ارتباط روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران گزارش داد که حمید قربان علیزاده و بهنام علیزاده دو فعال مدنی آذربایجانی روز پنجشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این دو با پخش بطری‌های آب در میان مردم از آنان می‌خواستند تا اعتراضشان را به بی‌توجهی دولت نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و رد طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه از طرف مجلس ابراز کنند. طراحان این طرح در مجلس هشدار داده بودند که در صورت بی‌توجهی به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه این دریاچه تا دو سال دیگر خشک می‌شود و امکان بارش باران‌های نمکی در منطقه وجود دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی از شورزار شدن 300 کیلومتر از وسعت دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد که حیات وحش دریاچه ارومیه دچار بحران شده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که خشک شدن کامل دریاچه ارومیه به معنای نابودی کشاورزی و مسموم شدن هوای شمال غرب ایران خواهد بود. این کارشناسان به دلایل گوناگونی برای خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کردند که از آن جمله کاهش میزان بارندگی و استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی اطراف این دریاچه در سال‌های اخیر هستند. در این حال شماری از این کارشناسان ساخت سطح‌های متعدد بر روی رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه می‌ریزند دیگر دلیل خشک شدن تدریجی این دریاچه می‌دانند.
همونطور که بهروز کارونی داشت میگفت، با تجمع مردم ارومیه در اعتراض به رد طرح دو فوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مردم تبریز هم تلاش کردند تا به این اقدام مجلس اعتراض کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با یک شاهد عینی از کم و کیف اعتراض مردم که دیروز و دیشب در تبریز انجام شده میپرسه.
قرار بود تجمعی باشه تبریز، به خاطر امنیتی بودن شهر مردم نتونستن تجمع رو کنن.
این تجمع قرار بوده به چه مناسبتی برگزار بشه؟
به علت اعتراض به علت خشک شدن دریاچه ارومیه است.
در محلی که قرار بود که مردم جمع بشن هیچ کس نتونست حضور پیدا بکنه؟
چرا، مردم اومده بودن، جمعیت هم زیاد بود، ولی جمع خیلی امنیتی بود. لباس شخصی ها بودن، نیروی امنیتی بودن، یگان ویژه بودن، با موتورها تو خیابونا نمایش میدادن.
آیا درگیری هم بین مردم و نیروهای امنیتی به وجود اومد؟
نه، دو بار ملت خواستن مردم تجمع کنن که یگانا به طرف مردم هجوم برده و اونا رو پراکنده کردن.
آیا کسی هم بازداشت شد؟
سه چهار نفر بازداشت شدن. بله. حدودا 3 نفر.
آیا میدونید که بازداشت شدگان آزاد شدن یا هنوز در بازداشت هستن؟
نه دیگه، الان بازداشتن.
میتونید یه برآوردی به ما بدید از تعداد افرادی که اونجا جمع شده بودن؟
حدودا اونایی که می‌خواستن تجمع رو شروع کنن حدودا 100 نفری 150 نفری می‌شدن که می‌خواستن شروع کنن که نتونستم. نیروی امنیتی فورا به طرف مردم هجوم برده و اونا رو پراکنده کردن.
آیا کسی هم مجروح شد؟
نه، مجروح نداریم.
یک شاهد عینی در تبریز بود که به سوالات رویا کریمی من جواب میداد در مورد تجمعی که دیروز انجام شده. اما اونطور که شاهدان عینی از ارومیه هم خبر دادن، با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی، تجمع آرام مردم ارومیه دیروز در اعتراض به بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه به خشونت کشیده شد. باز هم رویا در گفتگویی با یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در کانادا، در مورد تجمع مردم ارومیه میپرسه.
در روزهای گذشته فراخوانی از طرف فعالین آذربایجانی برای اعتراض به سیاست خشکاندن دریاچه ارومیه پخش شده بود در شهرهای مختلف آذربایجان، از جمله در تبریز و ارومیه فراخوان داده شده بود که برای تظاهرات و تجمع که در شهر ارومیه روز ساعت 6 بعد از ظهر مردم این شهر دست به تظاهرات زدن و حدود 10,000 نفر در خیابان‌های این شهر، در اطراف میدان ایالت، در اطراف مرکز، در اطراف خیابان کاشانی و زنجیر و جاهای دیگه شهر ارومیه، راسته غلامخان و اینها تظاهرات کردند که این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای گارد ضد شورش که از شهرهای دیگه کشور به این منطقه آورده شده بودن روبرو شد و دیزیانی اونجا بازداشت شدن. تو این تظاهرات شعارهایی که داده می شد اکثرا در رابطه با مسئله محیط زیست آذربایجان و در رابطه با مسئله دریاچه ارومیه بود که ارومو جلو جام برید، مجلس گتنه فرمان برید، یعنی دریاچه ارومیه جون میده و مجلس داره به فرمان قتلش رو صادر میکنه و همچنین گلنگ دست آغلیاخ ارمو گلن دلدراخ، بیایید بریم گریه بکنیم و دریاچه ارومیه رو با اشکامون پر بکنیم و ارمو جل سوسوز آذربایجان اویانباسا اوتوزدو، یعنی دریاچه ارومیه بیابه و اگه آذربایجان بیدار نشه این مسئله رو باخته.
آیا حکاکپور، آیا درگیری ها منجر به مجروح شدن کسی از تظاهر کنندگان هم شد یا خیر؟
مامورین برای اینکه این افراد رو متفرق بکنند از گلوله های پلاستیکی و همچنین از گاز اشکاور استفاده کردن و ما گزارشاتی مبنی بر مجروح شدن مردم ارومیه رو دریافت کردیم.
حالا که در مورد دریاچه ارومیه شنیدید، براتون از گروه موسیقی لینکن پارک هم یک ترانه پخش میکنیم که 16 سال پیش در لس آنجلس این گروه شکل گرفته و به شدت هم مشهور شد و تونست چند جایزه مهم موسیقی مثل گرمی رو از آن خودش بکنه. یکی از ترانه های بسیار جدید این گروه رو بشنوید. Edge of the unknown, with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there, impossibly alone. Do you feel cold? Shut. بعد از این موسیقی از گروه معروف لینکن پارک که شاید باشون آشنایی داشته باشین، بگردیم بریم سراغ ایران. در روز عاشورا در تهران بیشترین مراجعات اینترنتی مربوط به سایت‌های سکسی و جنسی بوده، چیزی که به سایت‌های غیر اخلاقی در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی معروف هست. اینو من نمیگم، اینو معاون اطلاعات سپاه اعلام کرده، در واقع به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از یک مقام سپاه پاسداران ایران، کاربران ایرانی در مراجعه به سایت‌های پورنو توی رتبه نخست جهان قرار دارن. ابراهیم بیانی معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس اعلام کرده که بر اساس آمار ارتش سایبری سپاه در زمینه استفاده کاربران اینترنت از سایت‌های غیر اخلاقی در ظهر عاشورای امسال شهر تهران بین 182 کشور جهان مقام اول رو به خودش اختصاص داده. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
تهران در میان شهرهای 182 کشور جهان رتبه نخست را دارد، آن هم در استفاده از سایت‌های پورنو. این را یک معاون اطلاعاتی سپاه پاسداران ایران میگوید. ابراهیم بیانی از مقامات ارشد سپاه استان فارس ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده این آمار را ارتش سایبری سپاه پاسداران به دست آورده است. بر اساس گفته این مقام سپاه، پس از استان تهران، استانهای یزد و اصفهان رتبه های دوم و سوم کاربران اینترنت در بازدید از سایت های به گفته او غیر اخلاقی را دارند. با اینکه بسیاری از سایت‌های خبری فارسی زبان این خبر را به گزارش خبرگزاری فارس عنوان کردند، اما پس از چند ساعت خبرگزاری فارس اصل این مطلب را از روی سایت خبری خود حذف کرد. در ایران بسیاری از کاربران اینترنتی از نرم افزارهایی برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند، اما آیا این آمار ارائه شده از سوی این مقام اطلاعاتی سپاه پاسداران چقدر با حقیقت جامعه ایران و کاربران اینترنتیش تطابق دارد؟ مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
نکته‌ای که در این زمینه به نظر من به هر حال قابل توجهه، میزان رجعت بالا به سایت‌های پورنو در ایران دور از انتظار نخواهد بود، با توجه به اینکه کشوری که در اون ممنوعیت‌های جنسی بسیار بالاست، محدودیت‌های جنسی بسیار بالاست، معاشرت آزادانه و روابط جنسی تنظیم شده متعارف بین دختران و پسران و زنان و مردان وجود نداره، روشن هستش که این محرومیت‌های جنسی معمولاً مردم رو به جهت‌هایی سوق میده که ممکنه از منظر برخی عرف‌های اجتماعی ناهنجاری کامل به شمار بیاد. مثلا در کشورهایی که از قضا آزادی جنسی بالاست، رجعت به پورنو خیلی میزان کمتری رو در بر میگیره، در حالی که در جامعه‌هایی که ممنوعیت‌های جنسی بسیار بالاست، خب مردم معمولاً سعی می‌کنن از این طریق به نیازهای جنسی خودشون پاسخ بدن و به نوعی روی کرده بالا به پورنو بخش از یک طغیان جنسی جامعه باید در نظر گرفتش.
اما سایت هوزنت وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از افزایش مراجعه کنندگان به فیلم‌های پورنو در ایران ابراز نگرانی کرده است. پدیده فیلم و سایت‌های پورنو مسئله‌ای جهانی است. بعضی از دولت‌ها برای مقابله با آسیب‌های آن به کودکان و خانواده‌ها راهکارهایی را تنظیم و اجرا می‌کنند، اما چرا در ایران موضوع پورنو و پورنوگرافی مصداقی از ناهنجاری‌های بسیار بد اجتماعی تعبیر می‌شود؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در توضیح این علت به رادیو فردا می‌گوید:
فیلم‌های اروتیک در جهان بخشی از واقعیت‌های زندگی انسان‌هاست که مثل دیگر گوشه‌های واقعیت انسان‌ها می‌تونه به تصویر در بیاد، به نمایش در بیاد، اما در کشوری که حتی دست دادن زنان و مردان هم ممنوع هستش، طبیعتاً این ممنوعیت‌های بسیار بالا باعث میشه که ما نوعی رویکردهای جنسی با ناهنجاری توأم باشه و بسیاری از فیلم‌های پورنو که خصلت تند و سخت دارن، اونها مراجع کننده بیشتری هم پیدا بکنن. هرچه ممنوعیت‌های جنسی و محرومیت‌های جنسی گسترده‌تر باشه، ما رفتار جنسی جامعه رو با ناهنجاری بیشتر توأم خواهیم دید و این رجعت بی نظیر به پورنو، اون هم فیلم‌های پورنوی تند، به گمان من نشانه از ناهنجاری جامعه است. آزادی روابط جنسی و از جمله آزادی نمایش صحنه‌های بوسیدن، معاشقه در خود فیلم‌های رمانتیکی که میتونه نشون داده بشه، خود اینا میتونه باعث نوعی تعادل جنسی بشه که این همه رجعت به پورنو با این استقبال گسترده روبرو نباشه.
اما موضوع رتبه نخست کاربران اینترنتی در ایران در مراجعه به سایت‌های پورنوگرافی چقدر به حقیقت نزدیک است؟ طبق گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ حسین ساجدی‌نیا، در آخرین عملیات این نیرو در تهران بیش از 3 میلیون سی‌دی فیلم‌های پورنو کشف و 90 مرکز تهیه و توزیع این سی‌دی‌ها شناسایی و پلمب شدند.
بله، در گزارش رضا جمالی شنیدید در مورد افزایش استفاده کاربران اینترنتی از سایت‌هایی که گفته میشه غیر اخلاقی هستن، در واقع سایت‌های پورنو. درباره تهران شنیدیم، سعی بزنیم به بعضی از استان‌های ایران در چهارگوشه ایران ببینیم دیگه چه خبر است.
از چهار گوشه ایران
با سلام دوباره به شهرام رفیع‌زاده بریم سراغ خبرهای استانی.
درود دوباره بر تازه‌زاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
ما توی بخش‌های مختلفمون در مورد راهپیمایی‌هایی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه توی ارومیه و تبریز برگزار شده و سرکوبی این راهپیمایی‌ها صحبت کردیم. چه موارد جدیدی تو دیدی توی خبرهای استانی؟
موارد جدید یکی این هست که علاوه بر اون که راهپیمایی مسالمت‌آمیز در ارومیه و تبریز با خشونت مواجه شده و نیروهای یگانهای ویژه مردم معترض رو سرکوب کردن، در شامگاه روز شنبه ماموران در ارومیه به بیمارستان مطهری این شهر مراجعه کردند و مردمی رو که در حین راهپیمایی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و مجروح شده بودند رو با خودشون به مکانهای دیگری منتقل کردند. از طرف دیگر همون اقدامی رو که نیروی انتظامی در تهران در جریان اعتراضات پس از انتخابات انجام داده بود و حمله به ماشین‌ها و منازل مسکونی بود و تخریب اونها، در ارومیه هم بنا به نوشته برخی از رسانه‌های غیر رسمی ماموران نیروی انتظامی مرتکب شدند و ماشین‌های پارک شده رو حمله کردن بهشون و شیشه‌شون رو شکستن یا آسیب‌های اساسی به خودروها وارد کردن.
اما در بوشهر گویا هنوز در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر مردم در بلا تکلیفی به سر می‌برند در مورد شرایط مسکن خودشون.
بله، در بوشهر دو روستای حلیله و بندرگاه دو روستایی هستند که در حریم نیروگاه بوشهر قرار دارند. حریم نیروگاه بوشهر تعریف شده به شعاع 5 کیلومتر، ولی این دو روستا که یکی روستای حلیله حتی قدمتی در حدود 1000 سال داره در این محدوده قرار گرفته. از 35 سال پیش که ساخت این نیروگاه آغاز شده مردم با محدودیت‌های مواجه بودند. در سال گذشته هم مجلس شورای اسلامی طرحی رو تصویب کرد که اینها منتقل بشن به جای دیگر و در عوض حق ساخت و ساز نداشته باشن، ولی با گذشت یک سال و وعده دولت مبنی بر انتقال این مردم که چیزی حدود 6000 نفر در این روستاها زندگی میکنن همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن و تاکنون استانداری بوشهر برای انتقال اونها کاری انجام نداده.
در خراسان رضوی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تولید پلاستیک تعطیل شده، چرا؟
علت اصلیش اونطوری که کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن به رسانه‌های محلی در مشهد گفتن افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی هست که هر کیلو نزدیک 500 تومان گرانتر شده و این منجر شده که حدود 800 واحد تولید پلاستیک و نایلون که در مشهد و شهرهای اطراف اون فعالیت می‌کردند با تعطیلی مواجه شدند و از طرفی مقامات محلی و برخی از کارخانه‌دارها و فعالان در حوزه تولید کالاهای پلاستیکی گفتن که به زودی این مشکل به کارخانه های رب، کمپوت، کنسرو، لبنیات، نوشابه و کشتارگاه ها هم در استان خراسان رضوی منتقل خواهد شد، چرا که اونها هم به این محصولات پلاستیکی نیاز دارن برای عرضه کالاهای تولیدی خودشون.
قطعه بامدادی آخرین برنامه امروز ما هست. با موسیقی انتخابی توماج تاهباز برنامه رو تموم میکنیم با یک داستان تازه.
به وزارت فرهنگ چین مثل وزارت فرهنگ و ارشاد بعضی کشورهای دیگه هر چنگایی برای تلطیف فضا و شادی اذهان عمومی کارایی میکنه. مثلا اخیراً یه فهرستی منتشر کرده از آهنگای خارجی و میگه اینا از این به بعد شنیدنش غیر قانونیه. هر کی هم که این آهنگا رو بفروشه میره زندان. دلیل رو هم به طور عموم مبارزه با هنجار شکنی عنوان میکنه. این فهرست جدید 100 تا آهنگ رو در بر میگیره که گوش دادنشون برای ملت قدغنه. به گفته آقای خانم وزارت فرهنگ چین این آهنگا از جمله سطح سلیقه ملت رو پایین میارن، یعنی باعث میشن که سلیقه ملت از بین بره. واسه همین هر کی سعی میکنه این آهنگا رو بده به ملت میره آب خنک بخوره یا میفرستنش لابد اردوگاه کار اجباری، چه میدونم، تا بلکه با سلیقه حزب فخیمه کلن آشنا بشه. بیشتر آهنگای این فهرست هم نکته اینجاست که یا مال ژاپنن یا مال هنگ کنگ، البته بیشترشون. حالا این آهنگای ژاپنی رو که اصلا فکر نمیکنم کسی تو چین بفهمه، احتمالا زبون انگلیسی راحت تره. بگذاریم از این. ولی تو این لیست چند تا آهنگ به زبون انگلیسی از لیدی گاگا و بیانشه هم هست و از یک گروه پاپ نوجوان پسند دهه 90، اگه یادتونه، گروه بک استریت بویز. بله، حتی یه آهنگ از 12 سال پیش از گروه بک استریت بویز شنیدنش تو چین اخیراً، یعنی همین چند هفته پیش، قدغن اعلام شد. من البته قصد ندارم هیچ کدوم از این آهنگا رو امروز پخش کنم، چون فکر نمی‌کنم کسی تو وزارت فرهنگ چین رادیو فردا گوش بده. ولی به جاش این رو گوش بدین از فردی مکوری و کوین، We Will Rock You. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday, you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.
We will.